بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حقیقت توبه پشیمانی و ندامت. البته توبه به معنی بازگشت و این یه مفهوم و محتوای لطیفی دارد که هن انسان وقتی گناهی مرتکب می شود از خدا دور می شه، فاصله می گیره، از جاده اصلی و از صراط مستقیم فاصله می گیره. اما وقتی توبه میکنه برمیگرده به سوی خدا، برمیگرده به صراط مستقیم. توبه یه نوع بازگشت، یه نوع رجوع، بازگشت الالله و رجوع الالله و الى صراط المستقیم. و از این معلوم میشه گناهان همش بیراه است، تمام گناهان عقب گرده، انحرافه. حقیقت توبه بازگشت به مسیره. البته ملاحظه کرده اید برای توبه 4 شرط اصلی ذکر میکنن که از واجباته و 2 شرط هم که از کمال توبه است. اونی که از واجبات توبه است، اول پشیمانی از گذشته است، دوم تصمیم بر آینده است، سوم ادای حقوق الناس، چهارم ادای حقوق الله. اینا از واجبات. پشیمانی از گذشته، تصمیم بر این که در آینده این گناه انجام ندهد و نسبت به حقوق الناس اگر چیزی مدیونه بره به پردازه، ربایی خورده یا مثلا ظلمی به مردم کرده و یا کم فروشی نموده، غش در معامله کرده، حق و ناسی هست بهشون بده، صاحبانم نمیشناسد، مطابق قانون مجهول المالک عمل کنه. و اگر حق اللهی هست، قضایی داره، جبرانی داره، تدارکی داره، اونها رو هم انجام بده. این 4 از واجبات و 2 هم از مستحبات و کمال توبه است. یکی این است که همون اندازه که علمه، همون اندازه که لذت طاعت و چشیده، لذت گناه و چشیده، علم طاعت رو هم بکش. 10 لذت گناه بود، در مقابل 10 علم طاعت رو بکش. و حتی دومش یعنی از اون شرایط کمال این است که اگر گوشت و پوستی برای او در گناه پرورش پیدا کرده، این را از طریق اطاعت خدا و صیام و امثال ذلک تبدیلش بکند به گوشت و پوست جدیدی که در طاعت الهی پرورش پیدا میکنه. این چیزیست که در کلام علی علیه السلام در نهج البلاغه این 6 آمده. 4 فرمود ان الاستغفار درجه العلیین له 6 6 معنی، یعنی 6 مرحله. 4 از واجبات، 2 از کمال. منتها ما این کمال رو یه تعبیر دیگری میکنیم، میگیم این همان است که در آیات قرآن آمده الا الذین تابوا و اصلحوا. کرارن در آیات قرآن بعد از تابو اصلهو هست. معنیش این از تنها توبه کردن مشکل حل نمی کنه، اصلاح هم لازمه، جبران هم لازمه. در واقع گناه روح و قلب انسان ویران می کنه. بعد از توبه باید تعمیر بشه، این روح تعمیر بشه، این قلب تعمیر بشه، برگرده به حال اول. والا من پشیمانم و دیگه انجام نمیدم بدون اینکه ویرانی ها و خرابی های گذشته رو جبران بکنیم، مشکل حل نمیشه. حالا آیا این اصلحو واجبه یا اصلحو جز کمال توبه است؟ حالا این یه بحثیست، یه وقت دیگری واردش بشه. نکته ای که میخواستم عرض کنم در اینجا یه نکته است، وان این است اگر ندامت، ندامت حقیقی باشه، همه این مراحل درش هست، از بطن ندامت حقیقی تمام مراحل ششگانه بیرون میاد. آدمی که پشیمان واقعا تصمیم میگیره در آینده این کار نکنه، اگر در آینده هم تصمیم داری بکنی پشیمان نیستی، دروغ میگی. التائب عن الذنب و هو یرتکبه کالمستهزئ، کسی که میگه توبه کردم اما بازم به جا میاره، این داره مسخره میکنه، توبه رو مسخره میکنه، خودش رو داره مسخره میکنه. تا اگر پشیمانه بد بوده، اگر بد بوده دیگه تصمیم بگیر به جا نیار. پس ندامت از گذشته اگر ریشه دار باشد، عدم ارتکاب در آینده و نیت بر ترک در آینده درش هست. کما این که اگر این پشیمانی واقعی باشه، حق مردم میره میده، این مرحله هم درش هست. واقعا پشیمانی بد کردی، خب برو حقوق مردم بده، نمیدی پس پشیمان نیستی از کارت، جبران نمی کنی. پشیمانی حقوق الهی را ادا کن، جبران کن. معنیش این از بد کاری شد، بد کاری شد یعنی تلافیش در بیاری. پشیمانی لذت گناه رو چشیدی، جبرانش کن. و هاکذا اون ندامت واقعی خوشی عکس العمل هایی در وجود انسان داره. این که در روایات چهار مرحله یا کلمات علما و اهل اخلاق و عرفای اسلامی و اهل اخلاق چهار مرحله یا شش مرحله برای ذکر کردن، اینا در واقع لازم ملزوم همه، نه همه در بطن ندامت افتاده. مشکل این است که ندامت باید ندامت حقیقی باشه، حقیقتا از گناه پشیمان باشه. و واقعا یکی از الطاف بزرگ خداست که این در توبه رو روی بندگانش گشوده، و اگر در توبه باز نبود چه میشود؟ اگر گناه قابل جبران نبود خیلی مشکل، خیلی مشکل. اگر گناهان مثل این بود که مثلا کسی دستش قطع میشد، دیگه نمیشه دستشو دوباره یه دستی برش ساخت، هاش قطع میشه، چشماشو نابینا کردند و از بین رفت، دیگه نمیشه. اگر گناهان اینطور اثر در روح و جان انسان میزش قابل جبران نبود، خیلی مشکل. شبیه این جراحتی است که به دست میرسه بعد التیام پیدا میکنه. خداوند این اثر التیام بخشی رو در بدن گذاشته. حالا اگر انسان یه جای بدنی زخم میشد، تا آخر عمر زخم بود. خدا این قدرت التیام و سازندگی رو به این پوست تن و گوشت تن نداده بود. چقدر مشکل بود زندگی کردن. یک غفلت میکنه انسان، یه جای بدنی زخم میشه، تا آخر عمر این زخم باشه، دستش، پاش، بدنش با یه موش زخم تا آخر بدن باشه. التیام اون خاصیت تو بدن نباشه، آی نبود چی میشه؟ نبود دیگه. توبه هم همینه، خداوند امکان التیام اون بازگشت داده، اگر نبود چی میشه؟ در اون مناجات تائبین امام سجاد سلام الله علیه میخوانیم: یا الهی انت الذی فتحت لعبادک بابن الی عفوک، در باز کردی به سوی دنیای عفوت. الهی انت الذی فتحت لعبادک بابن الی عفوک سمیته التوبه من عندک، اسمشو در بازگشت گذاشتی. فما عذر من اغفل دخول الباب بعد فتحه، اگر در باز نبود میگفتیم راهی نیست، اما وقتی راه بوده باشد عذر کسی که غافل بشود از این دخول باب چیست؟ به هر حال در حالات پیغمبر از کرد شب سلام الله علیه همه روز عصرها 70 مرتبه استغفار میکن جبران بکنه، البته اونها که گناه ندارن در عالم خودشون، ولی ما هم سزاواره همه روز یه نگاهی در برنامه روزانمون بکنیم، توبه کنیم در موقعی که میخواییم بخوابیم. یکی از آداب خواب استغفاره، توبه کنیم، چند لحظه فکر کنیم، حداقل اگر خطایی لغزشی بوده توبه کنیم و خودمون آماده کنیم برای اینکه روز دیگر بدون گناه انشاءالله شروع بکنیم. و بدانید اینها در سازندگی روح انسان خیلی موثره، قلب انسان رو نمو میده، پاک میکنه، آماده میکنه. من یه حدیثی هم از درباره حضرت زهرا سلام الله علیها امروز صبح نقل کردم، آقایون از من آدرسش خواستن، هم آدرسش رو میدم همون حدیث رو هم بخونم، اونهایی که شنیدن خب میشنوند و اونهایی هم که نشنیدن بشنوند. حدیثی از عرض کردم در جلد 43 بهار کلسوم و حالات فاطمه زهرا سلام الله علیها در مناقب بانوی اسلام، در اونجا صفحه 79 چند تا 79-80 هر دو چند تا حدیث داریم درباره مصحف فاطمه سلام الله علیها. راوی میگه من سوال کردم از امام صادق علیه السلام جعفر چیه؟ و جامعه چیه؟ اینا رو جواب فرمودن تا رسیدم سوال کردم از مصحف فاطمه. قال له راوی فمصحف فاطمه، این مصحف فاطمه چیه؟ فسکت طویلا، مدتی سکوت کرد. ثم قال انکم لتبحثون اما تریدون و اما لا تریدون، شما از یه چیزی سوال میکنید که به دردتون میخوره، چیزا به دردتون نمیخوره، مصحف فاطمه مربوط به شما نیست، چون از کتابهایی است که مخصوص ائمه علیهم السلام. بعد فرمود ان فاطمه مکثت بعد رسول الله 75 یوماً، 75 روز بود. وقد کان دخلها حزن شدید علی ابیها و کان جبرئیل یعتیها، جبرئیل یعتیها هم فعل مضارعه نه یه مرتبه، یعنی کرارن، و این منافات نداره با اینکه جبرئیل عرض کرد بعد از شما دیگه نازل نمیشم، یعنی نزول وحی نبوت، اما این گونه ارتباط غیر وحی نبوت مانعی نداره. و کان جبرئیل یعتیها فیحسن عزاءها علی ابیها، تسلی میداد، تسلیت میکرد، میگفت و یطیب نفسها و یخبرها عن ابیها و مکانهی، مقامات پیغمبر رو برای شهر میداد برای زدودن آثار غم و اندوه، و یخبرها بما یکون بعدها،
فی ذریتها،
اون چه بعد از اون در ذریهش امامان و غیر امامان واقع میشه، در بعضی از روایات شنباز داره به ما یکون مطلقا حوادث آینده، و کان علی علیه السلام یکتب ذلک، این اسرار غیب و حوادث آینده را علی علیه السلام می نوشت. فهازا مصحف فاطمه، این هم مرحوم کلینی در کافی نقل کرده و هم مرحوم بله مجلسی در بهار الانوار نقلش کرده. به واحد دیگری به این مضمونم هست که فاطمه محدثه بود، محدثه یعنی کسی که ملائکه با اون صحبت میکرد. ما ادله زیادی داریم، یعنی آیات متعددی داریم که اشخاصی محدثه بودن. مریم کانت محدثه، ملائکه با اون صحبت میکرد. ساره مادر موسی کانت محدثه، و او بله و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی. خطابه اوحینا، حالا میشه از طریق فرشتگان محدثه بوده از مادر موسی. از کسانی که محدث بود ذوالقرنین بود، چون ذوالقرنین پیغمبر نبود مطابق روایات متعدد، ولیکن محدث بود، ملائکه با او صحبت میکردن. قلنا یا ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیهم حسنا، چی میخوای بکنی با این قوم ای ذوالقرنین؟ قلنا، ما گفتی کلام الهی است. بسیار بودن کسانی که محدث بودن. ساره همسر ابراهیم و مادر موسی، ساره هم ملائکه رو دید، با ملائکه صحبت کرد. قالو اتعجبین من امر الله، تعجب میکنی ساره، خدا میخواد فرزندی به تو بده. حالا میشه ملائکه با زنان و مردانی سخن گفتن، از جمله در رأس اونها باد گفت فاطمه زهرا سلام الله علیها. و اگر قلب انسان نورانی و پاک باشه، ارتباط با عالم غیب برای دیگران هم در سلسله مراتب ممکنه. تاریکی ها نمیذاره، حجاب ها نمیذاره، غباری که بر اثر هوا و هوس اطراف چشم قلب ما رو گرفته است نمیذاره ببینیم. لولا ان الشیاطین یهومون علا قلوب بنی آدم لنظرو الى ملکوت السماوات. اگر شیاطین اطراف قلب انسان رو نمی گرفتن، اینها به ملکوت آسمان ها نگاه می کردن. فایدش چیه به ملکوت آسمان؟ ملکوت باطن عالمه، ماورای عالمه، ماده است، غیبه. فایدش چیه ارتباط با عالمه؟ ماورای طبیعت، همان که قرآن میگه و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. یقین میاره، اون سرمایه یقین که بالاترین سرمایه است، با مشاهده ملکوت آسمان برای انسان حاصل میشه. به هر حال باید بخواهیم از اون بزرگواران که خدای چنان توفیقی به ما بده، ما هم بتونیم یه گوشه از ملکوت این عالم رو بینیم و به دنبالش لیکون من الموقنین بشیم، که اگر این سرمایه یقین حاصل بشه همه چیز فراهمه. صفحه 79 بود و 80، از 78 شروع میشه، 78 و 79 و 80، سه صفحه در این باره. بحثمون در تنبیهات صحیح و عام بود. برگردیم به بحث اصولی. گفتیم تنبیه اول این است که هل یجری نزاع النزاع فی المعاملات او لا یجری. مرحوم صاحب کفایه فرمودن تفصیل باید داد، اگر الفاظ معاملات وضع شده است برای مسببات لا یجری. مسببات امور وسیطه هستند، یا موجودن یا معدومن، صحیح و فاسد نداره، یا هست یا نیست. و اما اگر برای اسباب باشه، یعنی مجموعه ایجاب و قبول و شرایط آن، این صحیح و فاسد درش تصور می شود و نزاع یجری. دیروز شرحش رو داد. بعد کلامی از محقق عراقی در نهایت الافکار، تقریرات ایشون نقل کردیم و حاصلش این بود، ایشون گفتن که اگر قائل باشیم به این که معاملات برای مسبباته، باز هم نزاع یجری. چرا؟ چون سه تا احتمال دادن که این سه احتمال بعضیش گفتیم بعضیش موند. احتمال اول این است که مسبب له مفهوم واحد و مصادیق متشابه، یه مفهوم داره مصادیقش هم مثل همه، معنا واحد، مفهوم واحد، مصداق هم مصداق واحده در واقع، یعنی متشابه. اگر این بگیم، این صحیح و فاسد درش تصور نمیشه. چرا؟ به اینکه نقل و انتقال یه معنی بیشتر نداره، یا هست یا نیست. اون مسبب نقل و انتقاله، یه معنی بیشتر نداره، یا هست یا نیست. شاره هم اگر یه جا نهی کرده، از قبیل تخته است، یعنی میگه تو نمیبینی، اشتباه میکنی، تو خیال میکنی نقل و انتقال هست، نیست، تخته میکنه اهل اون. اما اگر احتمال دوم دادیم، گفتیم مسببات، مثال اول همین شارع مقدس میگه اگر بیع معاتات و من فاسد دانستم، یا بیع ربوی رو فاسد دانستم، برای این است که اون نقل و انتقالی که تو هم معیار میدانی اینجا حاصل نیمونتا، تو یا اهل عرف نمیفهمی حاصل. اون معاتات نقل و انتقال درش نمیاد، اون معیار درش نیست، بیع ربوی اون معیار درش نیست، تخطئه میکنه اهل عرف را در تشخیص مصداق. حالا روی بحثی که ایشون میگه. و اما احتمال دومی بود که نه، دو رقم نقل و انتقال داری، کم نه نقل و انتقال در بیع به صیغه یه نوع نقل انتقاله و در بیع معاتات نوع دیگری است. شاره میگه من نوع اولو امضا کردم، نوع دومو امضا نکردم. در اینجا تصور میشود نزاع صحیح و اهم. صحیح میگوید اسم بیع وضع شده برای همون نوع اول که شاره امضا کرده. عمی میگوید نه، برای هر دو نوع وضع شده، همون نوعی که شاره امضا کرده و همون نوعی که شاره امضا نکرده. و اما پس بنابراین نزاع صحیح عام روی این مبنای دوم جاری شد. و اما احتمال سوم این است که بگیم یه نوع بیشتر نیست نقل و انتقال، منتهی شاره آمده بعضی از مصادیقشو امضا کرده، بعضی امضا نکرده، تخته نکرده. عرف میگه این نقل و انتقال ها هست در عرف، من اینو قبول دارم، این رو صحیح نمیدانم. نقل و انتقال هست اما من ترتیب اثر بهش نمیدهم، یعنی استثناء حکم نه موضوع. اولی تخته در موضوع بود، میگو اصلا موضوع موجود نیست، تو نمیفهمی. سومی میگوید موضوع هست ولی حکم نیست، لمصلحت استثناء کردم، این نقل و انتقال رو اجازه دادم و اون نقل و انتقال اجازه ندادم، نقل و انتقال به صیغه اجازه دادم، نقل انتقال معاتاتی رو اجازه، هر دو نقل انتقاله ولی حکم رو در باره یکی جاری میدانم، در باره یکی جاری نمیدانم. دو نوع نیست، یه نوعه. بعضی مصادیق این نوع رو میپذیره، بعضی مصادیق این نوع را نمیپذیره. دو نوع نیست، یه نوعه. مصادیق این هم مثل این است. عالم مصادیق زیادی داره، میگه من این عالمای عادل رو قبول دارم، عالم فاسق رو اکرام نکن. همش مثل آقا عالمه، دو رقم نی عالم. از نظر علم یکی، صفات دیگرش با هم فرق داره، ولی علم یکی. دو علم نیست که بگیم علم نحو علم صرفه، نه، همه عالم فقیه، همه یه نوع. ولی بعضیاشو قبول میکنه، بعضی مصادیقش قبول نمیکنه. حالا صحیح میگوید برای اون مصادیقی وضع شده است که شاره قبولش داره. عمی میگوید برای اعم وضع شده، همون مصادیقی رو که شاره قبول داره، همون مصادیقی رو که شاره قبول نداره، برای هر دو وضع شده است. نتیجه این شد سه رقم احتمال در باب مسببات هست. اول مفهوم واحد و انکار شاره از باب تخطئه عرف باشه، در این صورت نزاع صحیح و اعم جاری نمیشه. دوم قائل به مفهومین بشیم، نزاع صحیح و اعم تصور میشه. سوم مفهوم واحد اما شارع تخطئه مصداقی نکرده، استثناء حکمی کرده است، باز در اینجا تصویر نزاع صحیح و اعم میشه. این خلاصه کلامیشونه که ایشون اتعب نفس و زکیه برای اینکه مسئله جریان نزاع سی و عمو در معاملات حتی بنابر اینکه مراد مسببات باشه جاری بشود، نزاع جاری بشه در معاملات حتی بنابر قول به مسببات. حالا ثمرش در اطلاق پیدا نمیشه، ولی جای دیگه ممکنه ثمره پیدا بشه و تصور میشه در همون موضوعاتی که ما گفتیم جاری میشه و ثمره پیدا میشه. این هازا تمام کلامهی و یمکن ان یقال، ما بگیم به فرض که این تقسیمات شما رو بپذیریم، چون خود این تقسیمات هم قابل بحثه، قابل ایراده، سلمنا که این تقسیمات سگانه شما رو بپذیریم، ولی این حرف های شما وقتی درست می شود که بی و سایر معاملات یه حقیقت شرعیه داشته باشه که شاره لفظ بی او برای چی وضع کرد؟ برای هر دو مفهوم وضع کرد یا یه مفهوم وضع کرد؟ کلام شما در صورتی صحیح است که معاملات حقیقت شرعیه داشته باشد، یعنی شاره لفظ بی او وضع کرده باشد. نمیدونیم وضع برای هر دو مفهوم کرد یا یه مفهوم، هر دو مصداق کرد یا یه مصداق، ولی ما در باب حقیقت شرعیه این معانی رو فهمیدیم که حقیقت شرعیه در ماهیات مخترعه است. صلاته، اگر کسی بگه در صلات و صوم و حج و اینا میگه فی الماهیات المخترعه، اما در امور امضا ایمانند بیع و معاملات دیگر این که حقیقت شرعیه نیست، شاره وضعی نکرده. شما میگی وضع کرده از شاره برای هر دو مفهوم یا یه مفهوم، هر دو مستا یا یه مستا، اصلا شاره وضع نکرده الفاظ معاملاتو، بیع و وضع نکرده برای چیز جدید، بیع همون بیعیست که در عرف بوده، اونام یا برای صحیح وضع کردن یا برای صحیح و عام که نمیشه در مسببات که در عرف صحیح فاسد نداره. شما مقایسه میکنی شرع و با عرف میایی صحیح و فاسد درست میکنی در مسبب، و الا مسببات بسیط در عرف یا هست یا نیست. نقل و انتقال یا هست یا نیست. با مقایسه با شرع است که شما دو رقم سه رقم درست میکنی. ما که قائل نیستیم الفاظ معاملات برای معانی جدید وضع شده باشه که دعوا کنیم برای صحیح اشاره وضع کرد یا برای عام وضع کرد. اصلا اشاره وضع نکردیم معاملاتو. توجه کردید؟ کلام ایشان بر این تصور درست شده که معاملات حقیقت شرعیه داشته باشه. یعنی ایشون هم قبول نداره معاملات حقیقت شرعیه. نوع غفلتی در این کلام برای ایشون پیدا شده و بر اساس اون غفلت این بیان می‌فرمود. نه، میگن یه اشکال به کلام مرحوم آخوند وارده. نه، مرحوم آخوند میگه معاملات همون وضع عرفی داره. اگر باب اسباب باشد مرکبات سعی و فاسد تصور میشه، اگر باب مسببات باشه سعی و فاسد تصور نمیشه. لعنه ها بساید مرحوم آخوند تفصیلش تا به اینجا به قوت خودش باب. اصلا اول و دوم و سوم من میگم همش اشتباهه. شاره وضع جدیدی نداره که مقایسه میکنید با بعضی مصادیق رو رد کرده. اون وقت نزاع کنیم که ان البیع وضع برای هر دو مصداق یا وضع برای یه مصداق. شهر باید بگه، عرف که نمیگه. عرف با خودش که مقایسه کنه دیگه، یا موجوده یا موجود نیست، یا نقل انتقال هست یا نیست. شهر رو با عرف مقایسه میکنین. شما صحیح و فاسد درست میکنین در مسببات، در مسببات در عرف صحیح فاسد نیست، یا هست یا نیست. موضوعه بس در چیز صحیح و هم در وضعه. هل وضعت الالفاظ للصحيح او العام؟ نزاع نزاع وضع در باب صحیح و عام. اگر شارع مقدس دست به ترکیب مفاهیم عرفی نزده در معاملات، دیگه نزاع صحیح عام معنی نداره. از کردم مصادیق منهای وضع محل کلام نی. باید بینیم وضع برای چی کرده شاره. شاره وضع نکرده اصلا. یه خود این بحثی که میگم روش مطالعه کنید. و اما یه کلامی محاضرات داره، مجازن شاره، مجازن هم استوا. اصلا شاره معنی جدید قائل نیست، نه مجاز نه حقیقت. در بی شاره نه مجاز قائله نه حقیقت، معانی معانی عرفیه است. شارع حجر در چی استعمال کرده؟ حجر در حجر، شجر در شجر. مسئله رو مبتنی
کرده
بر مسئله حقیقت شرعیه. حقیقت شرعیه یا حقیقت متشرعه، هیچ کدامش نیست در معاملات. در معاملات حقیقت شرعیه نیست، حقیقت متشرعه نیست، مجاز مشهور نیست، هیچی نیست. معاملات همون مثل حجر شجر. و اما بعضی از بزرگان عصر در محاضرات کلامی دارن. من کلام ایشون رو هم عرض کنم و یه نقد کوتاهی این بحث رو تمامش کنم. کلامی که ایشون دارن خلاصش اینه. ایشون می‌فرمایند ما میتونیم بنابر این که معاملات به معنی مسببات باشه نزاع رو تصور کنیم. بازم ایشون میخواد روی این که معاملات به معنی مسببات باشه تصویر نزاع کنیم. باز دست و پا میکنن برای تصویر نزاع بنابر مسببات. چطور؟ میگن حقیقت مسبب امر قائم به نفس، نفس المتکلم، حقیقت نقل و انتقال اون اعتباری است که من در نفسم میکنم. میگم به تو، یعنی اعتبر تو فی نفسی کونها و دار ملکن لک. این حقیقت مسبب، این اعتباری که قائم به نفس من است. این حقیقت مسبب. حالا گاهی عقلا اینو امضا میکنن یسمی صحیحا، امضا نمیکنن یسمی باطلا. شارع امضا میکنه یسمی صحیحا، امضا نمیکنه یسمی باطلا. تکرار میکنم، ایشون میگه مسبب، نقل و انتقال، اون اعتباری است که قائم به نفس منشیه، انشاء کننده به تو. اون اعتبار ملکیتی که میشود قائم به نفس من است، این حقیقت مسببه. گاهی امضای عقلا و شرط پاش میخوره، یکونه چی؟ صحیح هم. گاهی امضای شرع و عقلا نمیخوره، یکونو فاسدن. اون وقت یه مصداق صحیح پیدا کرد مسبب، یه مصداق فاسد. مصداق صحیحش آن است که امضای شرع و عقلا پاش خورده، و مصداق فاسدش اون است که امضا نخورده. حالا میتونیم نزاع کنیم که هل وضعه لفظ بی در عرف، کار به شرع نداریم، حقیقت شرعی هم نمیگیم که اون اشکال پیش بیاد، هل وضع لفظ بی در عرف برای هر دو، یا برای خصوص اونی که امضای عقلا پاش خورده؟ کدام وضع برای هر دو، اما صحیح و فاسد، امضا شده و بی امضا، یا خصوص امضا شده؟ ببینید ایشون مهارتی که به کار زدن برای که نظار بکشونن تا اونجا این بود که آمدن حقیقت رو بردن در نفس و انشا کننده، امضای عقلا رو بیرون کشیدن. اما امضا میشه صحیحه، اما امضا نمیشه فاسده، پس مصداق صحیح و فاسد مسبب پیدا کرد، پس نظامیه. و اما ما یه جواب کوتاه داریم از این. ما میگیم آیا حقیقت نقل انتقال اون اعتباریست که قائمه به نفس منه؟ امر شخصیه، ملکیت امر شخصیه، یا اعتبار عقلاییست ملکیت؟ ملکیت کدامه؟ من در ذهنم اعتبار کردم برای شما بدون اینکه عقلا اعتبار کنن. هل یسمی ذلک ملکاً؟ نقل انتقال، نقل و انتقال جز قراردادهای اجتماعیه، نه مسئله شخصیه. منم باید بدم زیر چتر قرارداد عقلا تا بگن نقل انتقال. ایشون در خیلی جا انشاء رو امر قائم به شخص دانسته، منحصر به اینجا نیست. در اوامر و نواهی حالا اونجا بگید امر نهی امر شخصیه، اوامر نواهی مولا و عبی، ولی بیع و نکاح و حریت و زوجیت و اینا یه امور اعتباریه عقلایی است، نه شخصیه قائم به نفس منشی. اعتبارش شد که بسیط میشه، اصلا اعتبار که شد بسیط میشه. چرا؟ امر و اعتباری آن بسیط نمیشه بگیم این ملک، این نیمه ملک، این ملک کامله، این هیچی ملکی نیست، یا ملک هست یا نیست. مثل زوج و فرده، زوجیت بیاد معتبر، یا اعتبار میکنه هست یا نیست. بنده بازد یا برادرم یا برادر نیستم، بگم همچین برادرم و همچین برادر نیستم، این نمیشه. بیام همینه، نقل انتقال هم همینه، زوجیت هم همینه، حریت هم همینه، عبدیت هم همینه، همه اینا همینه. تاجدار ملک متزلزل احکامش فرق داره، ولی ملک ملکه، ملک متزلزل یعنی احکام قابل فصل. اجازه من یه جمله بگم بس تمام بشه؟ خلاصه عرض من یه مسئله، اجازه سوال دارید بعد. خلاصه عرض من این است، ایشون یه تصوری برایشون در جاهای دیگه هم هست که مسائل انشائیه رو امور قائم به نفس انشا کننده میدونن. ما میگیم این در باب معاملات حداقل درست. معاملات نقل و انتقال چیز نیست که قائم به نفس من باشه. شما هر چی میخوای قائم به نفس فایده نداره. نقل و انتقال چیزی است که قرارداد متقابل اجتماع با هم باشه. اینا اجازه بدید جزء قراردادهای اجتماعی، اگر شرایطش حاصل شد اوغلا اعتبار میکنن، اگر نشد نمیکنن. بنابراین این که بگیم صحیح داره فاسد داره، نه، یا هست یا نیست، یا موجوده یا معدومه. پس تا به اینجا کلام مرحوم آخوند تفصیلش درست شد. اگر مسببات باشه نزاع لایجری.